اونجا بایستی برنامه ارائه بشود برای استادان خواسته بشه شما این برنامه رو نقد کنید، نه اینکه حالا شما بیاید صحبت کنید. ببینید اینا خوبه ولی تا یه ما دیگه جواب میده. ببینید تا یه ما دیگه جواب، حتی یه ما دیگه خود اقتصاددونا رقابت نمیکنن تو این جلسات شرکت
کنن. آره میگه نتیجه‌اش چی شد؟
بله به نشستن و گفتن دو برخاستن. ببینید اینا کار این یه مورد. مورد دیگه ای که من میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که اتفاقا به نکته ظریف اشاره کردید، بنده اینو میخوام بگم که نشانه هایی از بهبود، نمیگم حالا مثلا مطلق، ولی بهبود نسبی در اقتصاد ایران داره ظهور و بروز میکنه. رشد اقتصادی با برکشیدن و در واقع کم شدن کرونا از سطح جهان و ایران داره به سمت مثبت شدن میره. نرخ تورم داره نقطه به نقطه نزول میکنه. گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی دیروز ارائه کردن حکایت از این داره که درآمدهای ارزی ما امسال نسبت به سال قبل بهتره. اینا اخبار خوبی است
که اینا میدونید اخبارش تو کلامتون سر سفره مردم ظهور و بروز پیدا کنه. الان خودرو دیدین یه دفعه مثلا یه ماشینی که الان استنی برام یه اتومبیل خودرویی که 140 تومان بود یه دفعه رفت رو 160 تومان 20
میلیون. اینو
مردم میبینن رو ذهنشون اثر روانی داره دیگه.
اینجا به نظر من کمیسیون صنایع و حتی ما بایستی وزیر صنعت رو صداش بزنیم بگیم آقای وزیر شما که گفتی من قیمت خودرو رو درست کردم، چرا ما میایم رو نم. ببینید ما یه اصطلاحی تو بازار سرمایه داریم میگیم مثلا نوسانگیرا، اونایی که از نوسان بازار خوده. دولت مردا که نباید اینجوری باشن، که دولت مردا که نباید از رویدادهای اقتصادی و رویدادهای عرض کنم خدمت شما اجتماعی به نوعی گین بگیرن، که چون واقعا مسائل بازار خودروی ما حل شده بود. این حرفو در خصوص سیمان هم زدم.
بله
ببینید همین نکاته، این نسبت سبب میشه که در واقع وزیر وزارتخونه بی اعتبار بشه. ما این دوستان رو خیلی بهشون علاقمندیم، ولی مطمئن باشید به مردم علاقمندتره.
قطع قرمز شما مردمه.
بنا فرمودید
خیلی متشکرم.
بله تحلیلای من و تحلیلای ما هم همش بر اساس مبانی کارشناسی است. حتی ببینید من باز دارم تاکید میکنم، رئیس محترم مجلس و دیگر همکاران ما و خود ما تاکید کردیم که آقا ما حتی به شما راهکارم نمیدیم، راهکار شما بردارید بیارید ما شما حمایت کنیم. در خصوص بازار ارز من اینم خدمت شما عرض کنم، مردم عزیز بدونن اصلا دولت اتفاقی که الان افتاده اینه که قرار بوده 8 میلیارد دلار بگیره بازار رو تنظیم کنه، تا حالا 9.5 میلیارد دلار گرفته نفس بازار تنظیم کنه.
عجب.
حالا بله این بی عمدتا در دولت قبل بوده، ولی مردم عزیز بدونن دولت سال گذشته پیشنهاد آورد که من 8 میلیارد دلار برای یک سال میخوام، الان 9.5 میلیارد دلار برای کمتر از 8 ماه 9 میلیارد و 600 میلیون دلار ارز 4200 داده شده، غیر از ارز مربوط به واکسن و اینا، اونا رو بذارید کنار.
درست
بازار تنظیم نشده.
آقای حسینی خیلی ممنونم، دوست دارم بیشتر با شما صحبت کنیم. انشالله تو برنامه آینده این قول رو میگیریم یه مقدار تنفس بگیریم. آقای پژمانفرم الان قراره پشت خط بیان با همکار شما یه گپی بزنیم.
پژمانفرم بهشون سلام برسید.
سلامت باشید توی البته یه حوزه دیگه. من با شما خداحافظی میکنم، انشالله که سلامت باشین.
شما و مردم شریف ایران خدا انشالله از کلیه بلایا مسئول بدارید.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با آقای حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی درباره چالش‌های بازار سرمایه و البته لزوم ساماندهی. خب 3010-35 سامانه پیامکی ما 162 روابطومی سازمان صدا و سیما و اپلیکیشن کاربردی ایران صدا با شماست برای دریافت شفافتر صدای ما. بریم به سراغ جناب نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون عصر 90. آقای پژمانفر جز اون نماینده‌ای که معمولا توی موضوعات مختلف ماشاءالله خیلی پیگیرن، نایب رئیس کمیسیون هستند و از نمایندگان میشه که فعال این دوره مجلس هستند. آقای پژمانفر درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی مخلصیم. عرضم به حضور شما کمیسیون اصل 90 انقدر مباحث و موضوعات مختلف داره، من علاقه مندم 10 تا موضوع رو با شما چک بکنیم، ولی اون چیزی که موضوع گفتگوی ما قرار هست که باشه بحث تصویب کلیات طرح مبارزه با قماربازی اینترنتی که اصلا اینم یه داستان شده بود. آقای پژمانفر حالا نمیدونم گپ قبلی ما با آقای حسینی رو همکار خودتون در مجلس تو شنیدید یا نه، ولی میتونه پیرو به خیلی از مسائل اقتصادی باشه که که باز خیلی ها رو گرفتار کرد و مبالغ هنگفتی از کف رفت، اونم به خارج کشور.
بله دقیقاً همونطوری که جناب عالی و مردم عزیز ما مطلع هستن، موضوع قماربازی امروز از یک فضای غریبی که بین دو نفر از سبب رابطه برقرار میشه و
آقای پیزمان فرق کنم یه مقدار بعد آنتن میده، با تلفن همراه صحبت میکنین درسته؟
بله با تلفن همراه.
اگر امکانش هست بر من ببخشید، میتونین ازاره جا به جا بشید یه جایی که حال آنتن خوب باشه اونجا بتونین؟
الان بهتر شد، الان بهتره صدای من.
والا صدا الان خوبه، یه ریپ زد وسطش، امیدوارم دوباره نزنه. حالا خوبه
انشالله،
در خدمتی میفهمید.
البته من به شنوندگان عزیز عرض کنم من تو قطار هستم دیگه، باید تحمل بکنم.
آقا سفرتون بی خطر به هر جا که تشریف
قربان شما. انشالله ما دعاگوتون هستیم در مسیر مشهد و رضا.
التماس
هر سبب که در ارتباط با این موضوع، چیزی که مسلمه این موضوع قمار و مسائلی که مترتب بر اون میشه امروز یک بحث چند ضلعی و چند زاویه داره. هم بحث اقتصادی داره که میلیاردها ارشد که تومان و میلیاردها دلار امروز در دنیا داره رد و بدل میشه و کسانی که دلالی در ارتباط با این موضوع میکنن و مراکزی که در ارتباط با این موضوع ایجاد شده تونستن متاسفانه با یک جذابیت های کاذبی خیلی از افراد رو تمام هست و نیستشون و دار و ندارشون رو یه مقداری نابود بکنن و از بین ببرن. خب به هر حال این مسئله مهمی هستش که امروز بدیهی است که خیلی از این کشورهای مخصوصا آسیای عرصبت که دور و آسیای مرکزی مراکز قمار در ارتباط با اینها تو اونجا فعال هستن و پولهای زیادی در ارتباط با این موضوع رد بدل میشه. ما در قانون اساسی هم نسبت به این موضوع که باید حفظ مال مردم رو بکنیم و کسانی که مال رو به شکل غیر مولد و غیر مثمر اینها تصاحب میکنن باید جلوگیری بکنیم. در این طرحی که مطرح شده، خب اقدامی که شده اینی که ما این کار رو ممنوع کردیم، مراکزی که در ارتباط با این موضوع فعال هستن اینها رو ممنوع کردیم. افرادی که در ارتباط با این موضوع فعالیت میکنن این عمل رو یک عمل مجرمانه تلقی کردیم و مجازات خاصی رو هم برای اینها پیشبینی کردیم که بر اساس او حتما دستگاه های اجرایی انشالله بعد از تصویب قانون با اینها برخورد خواهند کرد. ما در عرض که فقهمون یکی از مسائلی که بین مسلمانان هیچ اختلافی در ارتباط با این موضوع نیست، همه شیعه و سنی و همه مذاهب اسلامی نسبت به او اتفاق نظر دارن، اینی که قمار یک عمل باطل و حرامی هستش که خب باید ریشه فساد هم از لحاظ فرهنگی تأثیرات بسیار بدی در جامعه میگذاره و هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی. متاسفانه امروز در فضای مخصوصا مجازی این موضوع بسیار گسترش پیدا کرده. ما به واسطه این موضوع قانون رو در قالب طرح مطرح کردیم و تلاشمون این هستش که انشالله بتونیم با قوانین بازدارنده انشالله جلوی این حرکت پر از فساد رو از جامعهمون بگیریم.
جناب پژمانفر، حالا من میخوام دو تا نکته رو اینجا از شما بپرسم و شما بفرمایید. ما مثلا دو تا چیزی که من میدونم در تقید مذهبی ما و شرع مقدس اسلام وجود داره، بحث نزوله که انذار خیلی جدی داده شده و اصلا تعبیری که شده گفتن آتیش تحویل میگیرید، یعنی انقدر حالا تا اونجایی که من جسارت میکنم شما تصدیق بفرمایید.
بله.
قبح بعدی که وجود داره یا همسطح در حقیقت همین ربا و نزول بحث قماره، درست عرض میکنم؟ چون تبعات بسیار سنگینی داره و شاید حالا بحث نزول یه مقدار رایج‌تر، ولی قمار خیلی ها شاید اون از باب تقید مذهبی و قوهی که وجود داره و حدودی که واقع شده برای قمار هم تعذب خاصی رو به وجود بیاره بین کسانی که معتقدن و تقیدات مذهبی خاصی دارن، چون بعضا کسانی که سرمایهشون به باد رفته از بین کسایی بودن که بالاخره مسلمان هستن، معتقدن، تقیدات خاصی و ذهنی خودشون رو دارن و در حقیقت قاطبه مردم هم به همین ترتیب هستن. این نکته اول. نکته دوم، شبکه عجیب غریبی که حالا در داخل کشور که زیر زمینی فعالیت میکردن، در خارج از کشور چقدر پیچیده و تو در تو. من دیدم برای بچه های وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه برنامه رو ارائه کرده بودن که چه شبکه عجیب غریبی در مثلا این ترکیه راه انداختن که این شبکه تو در تو داره این پولها رو از چه حدودی و با چه شگردهایی و با چه بازی و عددواری در حقیقت مردم رو فریب میدن و چه فضاسازی دارن میکنن. یعنی اینا این حدود هم خودش مسئله است دیگه.
دقیقاً همینجوره، همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید. امروز شبکه قمار دیگه شبکه پیچیده‌ای شده و بسیاری از جریان‌ها تونستن در ارتباط با این موضوع پول‌های زیادی رو در این مسیر عجیب مردم ضعیف مستضعفی که هم مستضعف فکری هستن و از سبب و بر اساس همین قضیه وارد چنین معاملاتی میشن، بخت آزمایی ها، قمار ها، عرصبت و مسائل این شکلی که افراد متاسفانه حس میکنن که میتونن وارد این چرخه بشن و یک دارایی های عرصبت بی حسابی رو در یک مرحله به دست بیارن. نمیدونن که اساساً اینها طراحی شده که این پول های حد اقلی و دارایی های حد اقلی اینها رو تصاحب بکنه و به هر حال عرض کردم پولشویی های زیادی در ارتباط با این موضوع اتفاق میفته و این پول های کثیفی که در ارتباط با این موضوع هستش در کنارش شبکه های فساد، فساد اخلاقی، فساد های اجتماعی و بی برکتی رو در جامعه ما به شدت رونق میده و خدای تعالی نسبت به این موضوع پرهیز زیادی داده که جامعه ای که مبتلا این بلاهای اخلاقی بشن و یه چنین کاری رو بکنن موارد بسیار زیادی در زندگیشون آثار سوء رو مشاهده خواهند کرد. ما در مجلس این موضوع رو به صورت جدی پیگیر هستیم و بعضی موارد رو که در روایات ما اجازه داده شده که روی اونها شرط بندی بشه مجاز دونستیم. مثلا در ارتباط با بحث از سواری از تیراندازی هست یا فعالیت هایی که منجر به تقویت بنیه نظامی افراد میشه، اینها رو گفتیم اشکالی نداره روش شرط بندی بشه چون موجب توسعه در ارتباط با اون هم یک ضوابط و چارچوبی براش پیش‌بینی کردیم. اما در غیر از این مواردی که موجب رشد و فعالیت در جامعه هستش شرط بندی ها و هر شبد که قمار که کلن باطله، شرط بندی ها رو من عرض کردم با یک ضوابطی و در یک موارد خاصی گفتیم که من این نداره که اگر کسی در ارتباط با این موضوع شرط بندی بکنه، مثل اسب دوانی هست، مثل تیراندازی هست، مثل مسابقات نظامی هستش که خب طرفین بابت تشویق به واسطه این شرط بندی چه که مثلا این فرد و بر اساس او تلاش میکنه و کارهایی رو انجام میده که اونم عرض کردم چون مورد وفاق همه مذاهب اسلامی هستش، این موارد رو با یک چارچوب خاص و با آیین‌نامه و ضابطه خاصی ما مجاز دونستیم و باقی موارد رو ممنوع کردیم. هر کسی هر شبد که شناسایی بشه ضمن اینی که این مال مال هر شبد حرام هست، این اموال مصادره خواهد شد. کسانی که تو این شبکه ها فعالیت دارن میکنن و سرگروه هستن در ارتباط با این موضوع باشون برخورد خواهد شد. بخشی از اینها مجازاتشون مجازات مالی هست و در بخشی از موارد مجازاتشون مجازات هر شبت که حبس و برخوردهای دیگری که
بله.
امیدواریم انشالله این موضوع بتونه بازدارنده در جامعه ما باشه.
خیلی ممنونم آقای پژمانفر، شما هم جز نمایندگان فعال هستید و بالاخره نایب رئیس کمیسیون استناد، کمیسیون بسیار مهمی هم هست. این قولم از شما میگیریم تو برنامه‌های آتی و هفته‌های آتی بتونیم در مورد موضوعات مختلف هم گپ بزنیم و مردم هم اطلاع پیدا بکنن بیشتر از حوزه فعالیت. خیلی ممنونم. قربون شما. با شما خداحافظی میکنم. آقای پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 گفتگو کردیم با ایشون درباره بحث تصویب کلیات طرح مبارزه با قماربازی اینترنتی. خب 3035 سامانه پیامکی و این رفیق شفیق و قدیمی و سنتی برنامه های مختلف رادیو تلویزیونی، رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هم از این قاعده مستثنا نیست. 162 هم که تلفن قدیمی رابط عمومی سازمان صدا و سیما است، خیلی شیک و مجلسی 162. رادیو گفتگو دات آی آر سایت ما، از همونجا میتونید نرم افزار و اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو هم دانلود کنید. خب رئیس جمهور دیشب با اقتصاددان‌ها جلسه داشت و بحثی که نتیجه و خروجی اصلی این جلسه بود، توزیع عادلانه ارز ترجیحی بود. بعضن تعابیر مختلفی میشه، اما توزیع عادلانه به این معنا و مفهوم هست که چه کسی این ارز رو داره میگیره. گرفتن این ارز صائب بر این هست که اون گیرنده حقیقی یا حقوقی قرار هست خدمتی رو به مردم ارائه بکنه که این خدمت به نسبت خدمت تراز خودش ارزم به حضور شما سطحی رو داره که این سطح قیمت کمتری رو برای مردم ایجاد خواهد کرد و در نهایت به نفع خود مردم خواهد بود. امشب هول و هوش اقتصاد ما همچنان هستیم، چون در واقع مطالب اصلی مردمه. یه بحثی هم که وجود داره خیلی خیلی که اصلا کاملا مربوط به حوزه اقتصاد اثرگذار میشه، تاثیر و تاثیر خاص خودش رو داره، بحث گمرکه. بریم به سراغ با قسمت با سخنگویان، قراره یه ارتباط داشته باشیم با سخنگوی گمرک.
با سخنگویان
آقای لطیفی، سخنگوی محترم گمرک، سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس ایران و مردم خوب ایران عزیز، سلام عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
ارادت، خیلی مخلصیم. آقا رویه گویا ایجاد شده در گمرک برای تسریع ترخیص کالاها، درسته؟
رویه جدید که خیر، ولی
بوده، یعنی
رویه یه سری هماهنگی هایی بیشتر شده در دولت 13 هم. خب همونطور که شنوندگان محترم مستحضر هستن، گمرک یک سازمان اجرایی هست و اصلا نمیتونه کالایی رو،
ولی میتونه هماهنگ تر باشه، هماهنگی رو ایجاد بکنه.
آره. و تو بحث هماهنگی هم خب یک قانونی وجود داره به اسم قانون ماده 12 قانون امور گمرکی، که گمرک رو به عنوان فرمانده واحد مرزی و به عنوان مرزبان اقتصادی معرفی میکنه، ولی یک ولی بزرگ وجود داره که خب خیلی از دستگاه ها در مدت سالهایی که گذشته، خب اونها هم یه قوانینی رو مصوب کردن یا ستادهای مختلفی در کشور وجود داره، ممکنه یک سری مواردی رو ابلاغ بکنن به دستگاه که خب یک کمی در ایران و سایر کشورها تفاوتهایی در حوزه مدیریت واحد گمرک هست که خب این اعتراض گمرک هم هست. از اون ور همه انتظار پاسخگویی از گمرک دارن و مسئولیت رو به گردن گمرک میندازن، ولی واقعیت این است که خب روندها و فرایندهایی که تعریف شده در حال حاضر و گذشته، دستگاه‌های زیادی دخیل هستن در ترخیص کالا و حدود 25 دستگاه به صورت مستقیم در ترخیص کالا دخیل هستند و هر کدام قوانین مرتبط با خودشان را دارند که بعضاً باعث میشه کالایی بیشتر از یک حد معمول بماند و یا اصلاً به مرحله ترخیص نرسد. یک بخش الزامی هست چون بحث سلامت هست، بحث استاندارد هست که خب این قابل اغماز نیست و حتما کالایی که سلامت داره ماهیتش مورد تایید هست و برای مردم آسیب نمیرسونه، خب باید بیاد خب طبیعی دستگاهایی که در این حوزه تخصص دارن محول بشه کار به اونها، مثل سازمان استاندارد، قرنطینه دامی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان غذا دارو، بستگی به هر کالا هر کدام از اینها مسئولیت دارن تا تایید سلامت کالا رو اعلام بکنن، ولی اینها فرایندی هست و در فرایند به صورت سیستمی چون پیش میره. الان مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی که وجود داریم در اون هستیم، بحث کنترل منابع ارزی هم هست که بانک مرکزی از همان ابتدا کالایی که میاد منشأ ارزش رو چک میکنه و بحث در صف تخصیص قرار گرفتن، صف تأمین قرار گرفتن و نهایتاً صدور کد رهگیری بانک، اینها خب دغدغه‌ای هست که ممکنه وارد کنندگان محترم داشته باشند و زمانهایی رو مربوط به اونها بشه. ولی در حوزه کالای اساسی بله، یک اتفاقاتی افتاده از سال گذشته و کالاهایی که کالای ضروری مردم هستن با مصوبه ستاد تنظیم بازار و تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صورت درصدی امکان ترخیص براشون فراهم شده از سال گذشته و ما کالاهای اساسی رو الان با این روش تا 90% بدون اینکه هنوز مجوزهای مثل بانک مرکزی و سازمانهای دیگه به غیر از سلامت کالا بیاد، اونها رو میتونیم ترخیص بکنیم که اتفاقات خوبی افتاده و هماهنگی‌های بیشتری در دولت 13 اتفاق افتاده. ما در 2 گذشته یعنی شهریور و مهر حدود 10 میلیون تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده که به صورت معمول در 5 ماهه نخست امسال 2.7 میلیون تن کالا در هر ماه ترخیص می‌شده که در این 2 نزدیک به 5 میلیون تن شده، یعنی رشد 80-90% داشته. در حوزه صادرات هم یه اتفاق خوب افتاده و اون در مهر ماه که ماهی بوده که روز ملی صادرات هم بوده، مهر ماه امسال رکورد صادرات کشور در 1 شکسته شده و به حدود 5.3 میلیارد دلار رسیده. این هم اتفاق خوبیه که انشالله ادامه دار باشه. از امروز صبح هم ترخیص برنج ممنوعیت فصلیش لغو شده و وارد بازار میشه برنج ها که
خیلی متشکرم،
نوسان در بازار خیلی نفت.
ممنونم آقای لطیفی، سخنگوی محترم گمرک، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب اصل رسانه اگر میخواد که به حیات خودش ادامه بده، صداقت و صراحت، و برای شما سرمایه های اصلی رسانه باید با صداقت صحبت کرد. 3035 سامانه پیامکی ماست، ما پیام ها رو سیستم داره نشون میده که دریافت میکنیم، منتها باز نمیشه، استعلامی که دوستان کردن نگهداری داره میشه، حفاظت صیانت ازش میشه. قول میدیم که همه رو یک به یک مرور بکنیم، سامانه پیامکی ما این مشکلش برطرف بشه. صادقانه باید به شما عرض کنم و پوزش به طلب. یکی از اتفاقاتی که خیلی وقته، حالا مطالبه خیلی از رسانه ها و گروه های مختلف مردمی بوده، بحث شفافیت در مجلس شورای اسلامی روی آرا و نظرات هست. خود نمایندگان محترم مجلس بخششون البته پیگیر این موضوع هستند، در ادوار مختلف هم بودن، حالا یا اقلیت یا اکثریت، بالاخره به نتیجه میرسه یا نمیرسه آقای مالک شریعتی که اتفاقا ایشون جزء نمایندگان خیلی پویا و به قولی اکتیو مجلس هستن، عضو کمیسیون انرژی مجلس، پیگیر این داستان هم بودن. بریم با ایشون گپ بزنیم. آقای شریعتی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
ارادت خدمتتون عرض بکنم که حالا شما هم فراکسیون شهید دیالمر هم به عهده دارید ریاستش و از این ور عضو کمیسیون انرژی هستید و اینها، معمولا نطقای شما تذکراتتون قابل تأمل هست در مجلس، ولی شفافیت برای شفافیت عنوان خوبیه که این روزها مطالبه اون رو خود شما در مجلس دارید. یه مقدار توضیح بدیم اثری که واقعا به لحاظ روانی و شفافیتی که در جامعه هم میتونه از مجلس به عنوان خانه ملت مطرح بشه، تأثیر و تأثیری که داشته باشه، حالا فضایی که اصلا مجلس داره در استقبال از این طرح.
بله، من اول اطلاع عرض بکنم که همین الان که هنوز این طرح تصویب نشده، مجلس شورای اسلامی شفاف‌ترین نهاد حاکمیتی کشوره که جلسات علنی اون به صورت مستقیم از رادیو و همکاران شما زحمت میکشن رادیو فرهنگ پخش میکنه.
بله، انجام عزیز.
بله، یکی از بحثایی که ما داشتیم بود که تا اونجایی که میشه ما شفافیت رو مبنا قرار بدیم آرای نمایندگان در موضوعات ملی و کلان کشور که سرنوشت ساز هست، اهدامه ها، تفاهم ها، بحث بودجه و واسه کلی و کلانی که هست و برای مردم پیگیری اون مهم هست شفاف بشه، مذاکرات کمیسیون ها شفاف بشه، میزان سفرهای نمایندگان، هزینه هایی که میشه، چون مردم نزدیکترین فردی که در حاکمیت به خودشون احساس میکنن نماینده مجلس هست، خصوص در حوزه های انتخابی کوچک و محلی. بنابراین این هم مطالبه مردم بوده هم شعار مجلس بوده که این موضوع رو دنبال بکنه و میخواییم مبنا رو بذاریم بر شفافیت، مگر جاهایی که اگر شفاف باشه و امنیت کشور به مساله کشور لطمه بزنه، یعنی مبنا الان در واقع این هستش که شفاف نیست آرا، مگر نیاز باشه یا اعلام بکنن. البته اصل 69 قانون اساسی قبلا هم موضوع رو دنبال کرده که این موضوع در واقع علنی باشه، فرض اصل 69 اینه که همه مجلس باید شفاف باشه، از جمله خب مذاکرات کمیسیون هم اهم از این موضوع هست. نکته سوم اینه که در سابقه مجالس گذشته زمانی که رأی گیری ها الکترونیکی نبود به صورت قیام و قعود یا بلند کردن دست بود و رأی موافق یا مخالف رو همه میدیدن و کسی نگفت که شفاف نباشه. از موقعی که رأی گیری ها الکترونیکی شد عملا پنهان شد خود به خود، در حالی که فرض قانونگذار، فرض اداره مجلس، فرض آیین نامه این بوده که با قیام و قعود بوده و رأی گیری ها شفاف بوده. این الکترونیکی شدن باعث شد که خود به خود این اتفاق بیفته و پنهان بشه.
آقای شریعتی
برگرده به روال سابق.
ما چون دو دقیقه نیم فرصت داریم، یه اصلی هم جا مونده تو قانون، خیلی هم چون گردقار روش گرفته خیلی ها بهش ورود پیدا نمی کنن. خب مذاکرات علنی مجلس پخش میشه، جزء قانون هست که باید مردم بشنون. مذاکرات غیر علنی هم قانون این رو میگه که وقتی که اون سطح محرمانگیش خارج شد پخش بشه و مردم در جریان اون مذاکرات غیر علنی قرار بگیرن، ولی تا اونجایی که من بررسی کردم از اول انقلاب، یعنی مجلس اول، هیچ کدوم از موضوعات جلسات غیر علنی که دیگه الان اتفاق خیلی از حرکت خیلی از گروهایی که و گروهکایی که معاند شدن از مجلس اول تا مجلس سوم به خصوص، اون سطح محرمانگیش رفته و خیلی عیان و عیاره هنوز از اون غیر علنی خارج نشده و به قول معروف شرح مذاکرات به سمع و نظر مردم نرسیده.
بله، اون مذاکراتی هستش که در جلسات رسمی و غیر علنی اتفاق میفته.
ارزم همینه، میخوام بگم اون
نه الان نیست دیگه. نه، ما الان تو مجلس 11 هم جلسات رسمی غیر علنی که منجر به رأی گیری بشه نداشتیم اونجنا که بخواد یه همچین اتفاق
بیفته. نه، تو مجلس بله، میخوام بگم در ادوار بله. گذشته این رو هم میشه
بله اینو بیدار. بله، اگر جلسه غیر علنی بوده و منجر به رأی گیری بوده و جلسه رسمی بوده، دستور کار مجلس بوده، اونا حتما این حرف درستیه و باید بعد از اینکه الزام عدم شفافیت و عدم علنی بودنش برداشته شده مذاکراتش علنی بشه و این مطالبه درستی. اما مصداقش رو من الان حضور ذهن ندارم که جلسه رسمی بوده منجر به رأی
گیری بوده، بیشتر تو ادوار گذشته بوده. الان من عرض می‌کنم به عنوان یک مطالبه شما
بله بله بله. بله، حالا اینو رسانه هم دنبال بکنن، ما هم در ادوار گذشته دنبال می‌کنیم که اتفاق بیفته
ان شاء الله. به ترتیب شفافیت معجزه میکنه و امیدوارم این آرا و این نکته که شما فرمودید، اون قیام و قعود، خودش یک سند خیلی معتبره برای این اتفاق دیگه.
البته ما انشاءالله دنبال میکنیم بعد از اون موضوع سعی کنیم نهادهای دیگه کشور هم تا اونجایی که امکان داره شفاف بشن و این موضوع برای مردم که در واقع ولی نعمت ما هستن کاملا روشن و در منظر و مرآی اونها باشه.
به قولی شما قانونگذار هستید و فرمان دست شماست، رگولاتور به قول غربی ها در شما رگولاتور هستید. خیلی متشکرم آقای شریعتی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
خب با آقای مالک شریعتی گفتگو کردیم، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بحث شفافیت برای شفافیت آره نمایندگان مجلس رو. خیلی ممنونم که با بدون خط خوردگی امشب زنده و مستقیم از تهران پایتخت همراه و همدل بودید. شب و آخر هفته بسیار خوب و بدون از کرونایی رو براتون آرزو میکنم. نزدیک ساعت 20 هستیم. شب خوش. خداحافظ.